ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران مطمئن نیست که از چه نقطه‌ای مذاکرات احیای برجام را باید از سر بگیرد. لایحه رتبه بندی معلمان بار دیگر به کمیسیون آموزش مجلس بازگردانده شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرد که طالبان به بازوی جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران مطمئن نیست که میخواهد مذاکرات احیای برجام را از ادامه آخرین دور در وین که پیش از انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد ادامه دهد یا خیر. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه ایران با بیان این مطلب افزود که شاید منطقی و ساده تر آن باشد که ابتدا به همان نقطه‌ای بازگردیم که دونالد ترامپ از آن خارج شده بود. با این حال آقای عبداللهیان تأکید کرده که تصمیم جمهوری اسلامی بازگشتن به این مذاکرات است. سخنان آقای عبداللهیان در حالی گفته شده که رهبران آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند که به جای تشدید خطرناک تنش‌ها به سرعت به میز مذاکرات بازگردد. این مذاکرات که پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا با هدف احیای توافق برجام در وین برگزار شد، پس از ششمین دور خود در خرداد ماه سال جاری تاکنون متوقف مانده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید طرح رتبه بندی معلمان بار دیگر به کمیسیون آموزش مجلس بازگردانده شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان به دلیل مبهم بودن ماده 4 این لایحه به کمیسیون بازگردانده شده است. بنا به همین گزارش، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اعلام توافق دولت و مجلس برای اجرای لایحه مذکور گفت که دولت با اختصاص رقم 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه موافقت کرده است. دولت حسن روحانی هزینه اجرای این طرح را 80 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. بر اساس لایحه رتبه بندی حقوق معلمان باید به میزان 80% حقوق اساتید دانشگاه افزایش یابد. در تجمعات متعددی که معلمان ایران در سالهای اخیر در شهرهای مختلف برپا کردند، افزایش حقوق پایه یکی از مهمترین درخواستهای آنها بود است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرده است که افغانستان در دوران طالبان بازویی برای جمهوری اسلامی و کشورهای مسلمان دیگر باشد. مولوی عبدالحمید در مصاحبه جدید خود با وبسایت دیدار با تکرار مواضع حمایتی پیشین خود از گروه طالبان ضمن تاکید بر اینکه این گروه خیلی تغییر کرده افزود که منتقدان طالبان در نقد آنها تندروی می‌کنند. آقای عبدالحمید که پیش از این پیام تبریکش به طالبان در پی تصرف افغانستان جنجالی شده بود، از کشورهای دیگر خواست درباره طالبان پیش‌داوری نکنند و ابراز امیدواری کرد که طالبان بتوانند اسلام واقعی را پیاده کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در دوران کوتاه به قدرت رسیدن طالبان، تعداد زیادی از دختران افغان از حق تحصیل محروم و برخی زنان ورزشکار، روزنامه‌نگار و فعالان مدنی و هنرمندان از این کشور گریخته‌اند. طالبان همچنین با اجباری کردن حجاب و برقراری تفکیک جنسیتی گسترده باعث شدند که بسیاری از زنان فعال در دولت شغل خود را از دست بدهند. بعد از جلسه شورای اشتغال به ریاست ابراهیم رئیسی و مصوبه ایجاد 1,800,000 شغل در 17 ماه آینده، او از سمت خود استعفا داد. او به دلیل استعفایش در امکان پذیر نبودن تحقق این وعده با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران اعلام کرده، این اتفاق رو اعلام کرده. در همین زمینه با حسن منصور تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به استعفای عیسی منصور و با وجود تبلیغاتی که ابراهیم رئیسی در مورد اشتغال زایی داشت، آیا اقتصاد ایران ظرفیت و بنیه اشتغال زایی در این سطح رو که مطرح شده داره؟
یکی دو تا نکته مقدماتی جدی عرض کنم. یکی این که در ایران مراکز آماری عملاً ادارات دولتی هستند و در نتیجه اعتبارهای آماریشون زیاد نیست، ولی وارد تحلیل ساختار عرض کنم بیکاری در ایران نمیشم. به پرسش شما برگردم، خیر امکان پذیر نیست. ظرفیت اقتصاد ایران برای تولید اشتغال در بهترین حالتش حدود 700 هزار نفر بوده، ولی در این شرایط تحریم و کرونا عملا ایجاد شغل بسیار مشکل بوده، به طوری که شمار شاغلان در حدود 1.5 میلیون نفر کاهش پیدا کرده. نکته دوم این است که اصولا ایجاد کننده کار اداره کار نیست، وزارت کار نیست. برای این عوامل دیگری لازمه که در اختیار وزارت کار نیست، یعنی افزایش تقاضای کل. لازمش اینه که قدرت تقاضای مردم در جامعه افزایش پیدا کنه. افزایش سرمایه گذاری در جامعه، لازمش این است که ورود سرمایه تشویق بشه، جلوی خروج سرمایه که مبلغ کلانی است گرفته بشه. دیگر افزایش تقاضای جهانی نسبت به کالاهای ایران، یعنی افزایش صادرات که مستلزم اصلاح سیاست خارجی ایران و نزدیک شدن با دنیاست. به این ترتیب فرمان دادن به وزارت کار برای ایجاد شغل عملا راه عوضی رفتن است و بی نتیجه است.
در اقتصاد ایران چه شرایطی باید مهیا بشه تا نرخ بیکاری پایین بیاد و اشتغال زایی بشه؟ همینطور که میدونین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در تهران 1 میلیون بیکار وجود داره که تونستن با دلالی برای خودشون کسب درآمد کنن.
یک بیماری ساختاری در اشتغال ایران رخنه کرده، جا گرفته. فقط چند تا نمونه خدمتتون عرض کنم. میزان مشارکت، درصد مشارکت، یعنی اونایی که توان کار دارند جزء نیروی کار، چه مقدار از این، یعنی در سن کارند، چه مقدار از اینها دنبال کارند. این ببینید در انگلستان 76%، یعنی از هر 100 نفر 76 نفر دنبال کارند. آمریکا 62 نفر، سوئد 73 نفر، ونزوئلا 62 نفر، استرالیا 64 نفر، هند 50 نفر، ایران 43 نفر. و از این رقم سهم زنان بسیار اندکه، فقط 17% که در سال گذشته کاهش پیدا کرده به زیر 14%. این بیماری صرفا بیماری اقتصادی نیست، بلکه اقتصادی سیاسی و فرهنگی است که با تحمیل فقر به جامعه اشتغال و میزان مشارکت و دادن شغل و ندادن شغل و انواع تبعیض‌ها این وضعیت پدید اومده. در نتیجه اقتصاد ایران در واقع زمینگیره برای اینکه از توانهای موجود کشورش نمیتونه استفاده بکنه.
صحبت‌های حسن منصور تحلیلگر مسائل اقتصادی رو از لندن شنیدیم در مورد عیسی منصوری و استعفا از سمتش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بازی در بازی نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان است که روز شنبه گشت اروپایی خود را از شهر فرانکفورت آغاز می کند. در این نمایش که به زبان فارسی و با بالانویس آلمانی اجرا می شود، 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش آفرینی می کنند. در همین زمینه شهرام میریان گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
نیلوفر بیضایی دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان و سرپرست گروه نمایشی دریچه در شهر فرانکفورت همساله نمایش تازه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این هنرمند بیش از 3 دهه است در آلمان زندگی می کند و تا کنون 26 نمایشنامه به زبان فارسی اکثرا در اروپا و شماری هم در آمریکا و کانادا به صحنه برده. یکی از ویژگی های نیلوفر بیضایی در هنر تئاتر تبدیل متون ادبی به نمایشنامه است و این بار در تازه ترین کار نمایشیش با نام بازی در بازی نگاهی هم به رمان عقل آبی اثر نویسنده سرشناس شهرنوش پارسیپور انداخته. نیلوفر بیضایی درباره درونمایه کار تازه خود بازی در بازی و یا نمایش در نمایش اینطور به رادیو فردا گفته:
در این نمایش بازی در بازی کار جدیدم، یک نمایش آغاز میشه و در طول اجرای این نمایش در حقیقت قطع میشه این نمایش توسط بازیگر زن و میگه که خلاصه نمیخواد ادامه بده به این نمایش و از نقشش راضی نیست و از اینجا یک جدلی بین بازیگر زن و مرد آغاز میشه و در حقیقت نمایش اصلا وارد یک فاز دیگری میشه، اصلا اون نمایش اولی قطع میشه و نمایش دومی در حقیقت اجرا میشه که بحث بین بازیگر زن و مرد بر سر این که بازیگر زن میگه که اصلا قرار بوده که رمان عقل آبی خانم شهرنوش پارسیپور اجرا بشه و من قرار بوده اون رو بازی کنم و خلاصه معلوم میشه که در آخرین لحظه درگیری میشه و بازیگر مرد که نفوذ داره در حقیقت باعث شده که اون نمایش اجرا نشه و جلوشو که تونسته بگیره و یه نمایش جدید. به هر حال باز دوباره یک لایه های سوم و چهارمی هم اضافه میشه که بازی های دیگری باز به این اضافه میشه، مثلا وقتی که بازی قطع میشه طرف تماشاگر رو اعتراض آغاز میشه و به هر حال چند مجموعه در این کار درگیرن و نمایش از یک روال وارد یک روال دیگر میشه. در کل خط اصلی نمایش و اون چیزی که همه اینها رو به هم پیوند میده در حقیقت هم رابطه بین بازیگر زن و مرد، هم رابطه بین زن و مرد در بین تماشاگرها، هم رابطه بین زن و مرد در رمان عقل آبی، یعنی در سه لایه این نوع رابطه یا نگاه به زنانگی و مردانگی در حقیقت در مرکز بحث و جدل در این نمایش قرار داره.
خانم بزه، آیا می شود گفت که شما این بار در واقع اثری رو به صحنه آوردین که در واقع یک مقداری پیچیده است؟
ساختار نمایشی شاید پیچیده به نظر بیاد ولی من فکر می‌کنم که منطقی وجود داره در این که تماشاگر سریع بتونه از یک ساختار وارد ساختار دیگر بشه و این خب به هر حال چالش بود برای خود من، برای کل گروه.
خانم بیضایی در ادامه این گفتگو یادآور شده در آغاز نمایش بازی در بازی یک زن و مرد جوان با یکدیگر آشنا می شوند که مرد بیشتر به ظاهر زن توجه دارد و زن برعکس نگاهی درونی به مرد.
می دانید من همیشه دلم می خواهد زن را ظریف و شکننده ببینم. شما این تصویر را در ذهن من خراب می کنید. گرچه هم ظریف و هم شکننده به نظر می رسید. به نظرم می رسد شما می خواهید مرا از قوای مردانه تخلیه کنید.
مطمئن باشید من ابدا قصد ندارم قوای مردانه شما را تخریب کنم. برعکس، من آرزومندم شما قوی ترین مرد دنیا باشید، اما مردی برای امروز و آینده، نه برای دیروز و دیروزتر.
بازی در بازی تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی پس از دو اجرا در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت گشت پاییزی خود را در دیگر شهرهای اروپا آغاز می کند. در این نمایشنامه 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش آفرینی کردند که عبارتند از ملیحه بابایی، ستاره سهیلی، حمید سیاه‌زاده، شیلان شهبازی، هرمین عشقی، مرتضی مجتهدی و حمیدرضا مهنانی. موسیقی این نمایش هم ساخته آزاده بهرامی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، به رغم ورود به دومین هفته از اعتصاب قضایی اعتراضی در برابر ساختمان وزارت خارجه بریتانیا در لندن میگوید همچنان به این اعتصاب ادامه میدهد. هدف آقای رادکلیف از این اقدام اعتراض به آن چیزی است که بی‌عملی دولت بریتانیا در برابر تداوم زندانی بودن همسرش نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، زندانی در ایران می‌خواند. ریچارد رادکلیف که روز پنجشنبه 6 آبان با لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا نیز دیدار کرد، به رادیو فردا گفت که دیدارش با خانم تراس ملاقاتی بی نتیجه و نومید کننده بود است. پیش از این صادق خان، شهردار لندن، و جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا نیز به دیدار آقای رادکلیف رفته بود. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران با اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.